زمین افتاده ات را آینه افتاده بر خاک تصویری از یک رو غمناک مشکن دگر دلدار من دلداده ات را غزال خسته صحرا پلنگ زخمی کوه اسیر حیرتی گنگم میان بفیان بوهم قرارم باش نجاتم بخش قرارم باش نجاتم بخش نجاتم بخش.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، سلام به همه عزیزای دلم.
امیدی از عمرای آل ساسان جزایر هندوچین دو پسر داشت به نامهای شهرباز و شاه زمان.
جغرافیای قصه ویژه ماه مبارک رمضان.
باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. با نام و یاد خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده جغرافیای قصه. در ماه مبارک رمضان هستیم. امیدواریم تا کنون روزه شما و عبادات شما مورد قبول درگاه حق شده باشد و از این به بعد هم به همچنین. پیش از هر چیز خدمت جناب آقای دکتر محمد جعفری سلام عرض میکنم و خوش آمد میگویم.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم شما و شنوندگان ارجمند برنامه جغرافیای قصه سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش. آقای جعفری، به عقب برگردیم 50 سال، 100 سال، 1000 سال پیش که این وسایل ارتباط جمعی به هیچ وجه نبوده، مردم چگونه وقت و تشخیص می‌دادند؟ چگونه برای مثال در ماه مبارک رمضان سحر رو تشخیص می‌دادند و افطار تشخیص می‌دادند؟ چون اگر نمی‌تونستند دقیقاً متوجه بشن که سحر چه هنگامیه، طبق اون مقرراتی که خداوند برای روزه وضع کرده، خب روزشون باطل می شده. شاید بسیار از عزیزان کمتر فکر کرده باشن در مورد این مسئله، چون که جوانان امروز یا بسیاری از افرادی که امروز در قید حیات هستند، خب همیشه وسایل ارتباط جمعی، حالا از ساعت بگیر تا رادیو و وسایل دیگه‌ای، در اختیارشون بوده و خیلی راحت میتونستن سحر رو تشخیص بدن، افطار رو تشخیص بدن و روزشون هم بگیرن. این یک فناوری داره و یک فرهنگی پشت این هست و من فکر میکنم خیلی جذاب و قابل توجه باشه که در این مورد در این برنامه در خدمت عزیزان باشه.
بله، خواهش میکنم. حالا من از اون بالاتر میگم آقای وکیلان، در سابق دریانوردان راه رو چجوری تشخیص
میده؟ بله.
بخشی از فرهنگ مردم دانش عامه هست.
بله.
که این دانش بسیار گسترده است. امروز که شما در نظر بگیرید علوم چقدر متکثر هست، دانش عامه هم همین جوریه. دانش عامه بخشیش مربوط به پزشکی میشه.
بله.
بخشیش مربوط به هواشناسی میشه. بخشیش مربوط به مسیریابی میشه. در بیابان چجوری تشخیص میدادن؟
بله.
که بایستی این مسیر رو برن، چون جاده‌ای که وجود نداشت.
بله.
اونی که در کویر میخواست با کاروان مسافرت میکردن، چجوری واقعا
همون مکه مشرف میشدن؟
بله.
از کویر رد میشدن.
بله. ما در فولکلور مبحثی داریم تحت عنوان دانش عامه که خیلی البته گسترده است.
بله.
تقسیم آب برفرض.
بله.
در قنوات چجوری آب رو تقسیم میکردن؟ آب رو یک جوری تقسیم میکردن که دقیقا حتی یک قطره هم نه بیشتر گیر کسی میومد نه کمتر گیر کسی. بله. میومد. واقعا مواردی از این قبیل زیاد هست که هر کدومشون البته واقعا نیاز داره که کتابها دربارش نوشته بشه. درباره بیدار شدن سحر راه‌های مختلفی داشت. یکی از راه‌ها این بود که معمولا در روستاها یا در برخی از شهرهای کوچک افراد مؤمنی بودن که شروع می‌کردن از یکی دو ساعت قبل از سحر، یعنی قبل از شروع کردن به خوردن سحری منظورمه، به مناجات کردن.
بله.
مناجات هم با صدای بلند، که حالا درباره شعرهای مناجات و اینا.
بله.
صحبت میکنیم. یکی دیگه از راهاش ستاره ها بود که.
بله.
این خودش یک علم بود البته. واقعا
ستاره شناسی
کاملا یک علم بود، یعنی همون علم نجوم یا علم ستاره شناسی. بله. که از حرکت ستاره ها دو تشخیص میدادن. یکی با توجه به ستاره ها میتونستن مسیریابی بکنن.
بله.
که حالا مد نظر ما نیست.
بله.
یکی دیگه با توجه به ستاره های سحری، با توجه به حرکت زمین، انسان‌ها تصور میکردن که ستاره‌ها دارن تغییر میکنن.
بله.
جاشون عوض میشه. در حقیقت اون حرکت زمین بود که.
بله.
یک اینجور تصوری پیش میومد. با توجه به ستاره‌ها و تغییر محل ستاره‌ها، وقت سحر رو، وقت بیدار شدن رو، وقت غذا خوردن رو و وقت دست کشیدن از سحر رو تشخیص میدادن. مهمترین ستاره‌ای که مورد توجه قرار می گرفت همین ستاره که در فارسی بهش خرس بزرگ میگن و خرس کوچک، مجموعه در حقیقت
دو به اکبر و دو به اصغر
یا همون هفت اورنگ.
بعد.
و باز تلفظ دیگهش که در عربی هست و در ادبیات فارسی هم به کار میره، به ناتل نش. البته این مجموعه ستاره‌ها در هر شهری یک اسم داشته.
بله. بله.
ستاره میزان، گسترازو.
بله.
ستاره شوکاش.
بله.
ستاره میزان و ترازو باز بهش میگفتن.
بله.
نیمگزک،
ششک. بله.
گزو ترازو، گزو پرویز و اسامی مختلفی که.
بله.
به اصطلاح
ستاره‌های سحری داشتن.
معمولا این اعتقاد وجود داشت که این مجموعه ستاره‌های هفت اورنگ منظورمه، حرکتشون از طرف مشرق به طرف مغرب هست.
بله.
و این اعتقاد رو داشتن که وقتی یک سوم آسمان رو اینا طی کرده باشن، موقع پختن سحریه، یعنی پاسی از شب گذشته باشه، حدود ساعت یک مثلا برفرض میگم. و وقتی دو سوم آسمان رو اینا طی کرده باشن، از طرف مشرق به طرف مغرب البته.
بارد.
منظورم وقت خوردن سحریه.
بارد.
و هنگامی که در حال ناپدید شدن هستن، دیگه موقعیه که بایستی از خوردن و آشامیدن دست بکشن و صبح نزدیک شده، یعنی به اذان صبح میرسیدن. این یکی از مهمترین شکل‌های یا راه‌های تشخیص سحر بود، وقت سحر، اهم از تعیین وقت پختن، تعیین وقت خوردن و تعیین دست کشیدن از سحر بود.
تاریخ عمر ما نقشه گنج گم شده ایست که نام و نشان من را همراه با قافله روزگاران دور از اکنون تا آینده از جغرافیای سرزمینم عبور می دهد. تا اندیشه مرا از بوی باران و خاک تمیز دهد. تاریخ این خاک بی یاد تو جزیره متروکی می شود که هیچ کس حتی خودم آن را نمی شناسم.
آقای جعفری، خیلی جالبه که در هر خانواده‌ای معمولاً در گذشته یکی دو نفر بودند که می توانستند این ستاره های سحری رو تشخیص بدن و این واقعاً همون دانش عوام که میگیم واقعاً برمیگرده به همون دانشی که داشتن. آیه جعفری، البته از روی پرتو ما هم باز که سایه می افکند به تجربه ثابت می شد که سایه ما و پرتو ما در چه جهتی قرار می گیره و اون زمان و اون مکان مطابقت پیدا می کرد و سحر رو تشخیص می ده. و حالا یک چیز خیلی ساده ای که
مسئله خروس هم بود،
البته همون می خواستم عرض بکنم که امروز ما محروم هستیم از بانگ خروس. این خروس هم خیلی جالب بوده برای تشخیص سحر.
حالا جالب آقای وکیلیان، در برخی از مناطق مثلا در بروجرد
بله
اعتقاد داشتن که حالا اگر هوا ابری بود برفرض میگم، مبنا رو روی خروس قرار میدادن، بانگ خروس قرار میدادن. هر کس سعی میکرد یک خروس دو ساله، حتما خروس بایستی دو ساله میبود و به بالا، البته کمتر از دو سال نبایستی باشه، خروس دو ساله به بالا رو در خونه نگه میداشتن. ایام ماه رمضان جای خروس رو نزدیکتون، به هر حال اون زمان خونه ها خیلی بزرگ بود، حیات بزرگی بود، اینا جای خروس رو، کلبه خروس رو، لونه خروس رو در جایی که نزدیک اتاق خواب بود قرار میدادن و خروس میدونید که از شب تا صبح سه بار بانگ میزنه دیگه. بانگ اول رو در بروجرد میگفتن خروس اول، که این خروس اول بیدار باشی بود برای پختن غذا، که در برخی مناطق بهش میگفتن کنیز بیدار کن.
بله
چون خانواده های خیلی متمکن خودشون بلند نمیشدن که غذا درست کنن، کدبانو بلند نمیشد، کنیزا بلند میشدن. گرچه این اصطلاح بود، ممکن بود دختراشون بالاخره بیدار بشن. کنیز بیدار کن میگفتن و این با بانگ اول خروس که تقریبا میشه گفت که
دو سه ساعت
یعنی حدود ساعت 1:30 شب بیدار میشدن برای پختن سحر. و خروس دوم در بروجرد بهش میگفتن خروس دوم. اصطلاح خروس دوم بهش میگفتن، یعنی بانگ دوم.
بله.
که حدودا مثلا دو ساعت بعد بود اعلام وقت خوردن سحر بود. که اونایی که به اصطلاح دیگه بلند نشده بودن بلند میشدن، سر و صورتشون رو میشستن و شروع میکرد دن به خوردن سحری. و بانگ سوم موقعی که خروس بانگ سوم رو میزد، یعنی دیگه وقت سحر خوردن، وقت خوردن و آشامیدن تمام شده و بایستی به اصطلاح آماده بشن برای نماز صبح. این از موارد مهمی بود که برای تعیین وقت سحر چیز میکردن.
البته آقای جعفری، کسایی هم بودن که نذر داشتن وقتی که سحر رو تشخیص میدادن، در کوی و برزن را میافتادن، طبل میزدن یا همونطوری که فرمودید مناجات میخوندن و مردم رو از خواب بیدار میکردن و کارهایی مثل کوبیدن دیوار همسایه که همسایه ها به هم میگفتن ما رو بیدار بکنید، وقتی خب دیوار به دیوار بودن مشت میزدن به دیوار و اونها رو هم بیدار میکردن. و یک مورد بسیار قابل توجهی که در یزد چراغ حاج ملا کاظم هست.
چراغ حاج ملا کاظم یکی از مشهورترین چراغ ها بود که در شهرستان یزد بود و این ملا کاظم خادم مسجد جامع کبیر یزد بود. هر شب چراغی رو روشن میکرد و در یکی از گلدسته های مسجد جامع میذاشت، هنگام اذان صبح دیگه اون رو خاموش میکرد. اگر مردم بلند میشدن و میدیدن این چراغ خاموشه، دیگه میدونستن وقت سحر گذشته.
یه ضرب المثل شده الان در یزد، یه کسی که میخواد ادعا بکنه من کار زیادی انجام دادم، کار مهمی انجام دادم،
شق القمر کردم مثلا،
شق القمر کردم، الان در واقع اینجوری نیست، میگن ای بابا چه خبر دی، مگر چراغ حاج ملا کاظم رو بردی گذاشتی توی گل دسته؟ چون میدونید این شاید به 70 80 پله میخورده.
درسته.
و این پیرمرد بنده خدا میرفته و نذر داشته و این کارو انجام میداده.
یکی دیگه از روشهایی که به لحاظ روانشناسی قابل توجهه آقای وکیلیان این بود که شب که میخوابیدن انگشتشون روی زمین میزدن، زمین رو قسم میدادن و میگفتن گناه هرچی گناهکار گردن تو اگر من رو سحر بیدار نکنی، یا به بالششون میزدن. در مناطقی که گمرک وجود داشت، این نکته جالبه، میگفتن که گناه صد گمرکچی به گردن تو اگر مرا بیدار نکنید.
چون بعض جا میگن گناه هفت آسیاب به گردنه،
گناه هفت آسیاب. یکی دیگه از راه‌های آقای وکیلیان بیدار شدن سحر نقاره بود.
بله
که
بله.
در برخی از مناطق مثل یزد دو بار در شب نقاره میزدن، یک بار قبل از سحر بود، یعنی نقاره رو میزدن که برای سحر بیدار بشن، و بار دوم نقاره رو زمانی میزدن که میخواستن اعلام بکنن وقت خوردن و آشامیدن تمام شده، و به این ترتیب مردم رو بیدار میکردن.
امروز هم هنوز در حرم حضرت
رضا
علیه السلام نقاره افطار و سحر داده میشه. آقای جعفری اگر اجازه بفرمایید همراه با شنوندگان جغرافیای قصه نمایش امروز رو میشنویم و مجدداً باز می‌گردیم به ادامه صحبت‌ها.
صلات ظهر، نویسنده علی مستعلی، سردبیر ژاله محمدعلی، بازیگران عرفان ابراهیمی، مرضیه صدرایی، حوا الهویی، سنم صالحی. کارگردان مینو جبارزاده، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمدعلی.
هی به شور هی به سام، آخه اینم شد زندگی؟ زبون روزی یکی نیست یه رحمی به جون من بکنه.
بانو افطاری درست کردی؟
پوشنگ قرب جونم بزنی، با اون جاروی کنج حیات سیاه و کبودت میکنم.
با من کی خور زدم؟
خسته شدم بس که هرچی تو این خونه میشه میگیم بانو این بانو اون بانو.
هی بابا افطار چی داریم؟
تا تو باشی که بدون سحری روزه نگیری، حالا وقتی زف کنی بیفتی کنج خونه آقا به من میگه عرضه نداشتی بچه بزرگ کنی.
حالا که صحیح و سالمم.
چیه بانو؟ امون از منزل بردی؟
هیچی، پسر روزه گرفته بی سحری، الان از که زف کنه بیفته رو دستمون.
خب حتما طاقت داره که میتونه بی سحری روزه بگیره. مادر زبون روزه اینطوری حس نخو.
باشه. این آقایم بیکار بود مادرش از قزوین برداره بیاره اینجا کار منو زیاد کنه. همه تون دشمنای منین، نشستین روز مردن منو ببینین. به خدا
بابا صداتون رو میشنوه؟
بشنوه، ترس و واهمی ندارم، مگه دروغ میگم؟
بانو.
بله مادر.
آزاده هنوز نیومده؟
نه هنوز.
اگه اومد بفرستش تو اتاق من.
باشه. زهر مرزق نبود؟ برو پی کارت ببینم بخرده. برو
بده ببینم اون قرقر سفیدو.
بفرمایی
دست درد نکنه. الان واسه گل دخترم لباس عروسکشو درست میکنم.
مامان فاتی شما روزه ای؟
آره مادر جون.
خوش به حالتون. منم دوست داشتم روزه بگیرم.
خب روزه بگیر، تو که سحر بیدار شدی و سحری هم خوردی.
آره از صبح تا حالا هم هیچی نخوردم، اما بانو اجازه نمیده بدون نهار تا شب روزه بمونم، میگه ضعیف.
البته روزه به تو هنوز واجب نیست آزاده جان، تو باید نصف روز روزه بگیری.
آقا جونم میگه میتونم روزه کله گنجشکی بگیرم.
تو ولایت ما قزوین دختر و پسرای همسن تو نصف روز و روزه میگیرن.
نصف روز؟
بله. بعد یه پارچه آبی رو با یه پارچه سفید به هم گره میزنن و توی آب قنات میندازن که روزشون کامل بشه.
یعنی اگه منم این کارو بکنم روزم کامل میشه؟ بانو میگه از سال دیگه که برم مدرسه میتونم کله گنجشکی روزه بگیرم، چون بعدن میشه با نخوش سوزن دوختشون.
اینجور وقتا میگن هر محلهی یه جوراش میخورن.
چی؟ یعنی برم تو محله آش بخورم؟
بزرگ که شدی میفهمی من چی گفتم. حالا برو ببین بانو پارچه سفید و آبی داره یا نه.
چشم. بانو، بانو، بانو.
باز چیه؟
پارچه سفید و آبی میخوام.
برو کنار بچه. عوض اینکه جارو از دست من بگیری و تراس رو جارو کنی میگی پارچه میخوام.
حالا شما پارچه رو بدین، من بعدش میام تراس جارو میکنم.
لازم نکرده. پارچه واسه چی؟
واسه لباس عروسکم.
حال سفید و آبی نباشه نمیشه؟
نه تو رو خدا دیگه بانو،
صبر کن جاروم تموم شه، برم تو بخچم ببینم دارم یا نه.
همون بخچه خورده پارچه ها؟
آره.
خودم میرم ببینم هست یا نه.
صبر کن ببینم.
چه بچه یا
هم نریزی، تازه مرتبش کردم. خدای منو مرگ بده خلاصم کن.
پارچه رو پیدا کردم.
خوبه مادر، به هم گرهشون بزن، ببر بنداز تو آب قنات محل.
گره معمولی؟
آره مادر.
خوب شد؟
ببینم. آره مادر خوب شد.
الان برم اندازم؟
سرات زور باست بندازیش تو آب.
خب الان نزدیک صلات ظهر دیگه، تا برسم اونجا اذانو میگن.
تنها نری سمت قنات مادر، هوشنگو صدا بزن با اون برو.
چشم.
ور پریده چرا بخچه ها رو جمع نکردی ها؟
جمعش کردم بانو.
جمع کردی؟ جمع کردی یا چپوندیشون رو هم؟
جمع کردم بانو.
همشون به هم ریخته، بلندشو تو گوشتو نپیچوندم مرتب همشون رو بزن سر جاش.
چشم.
بودو ببینم. میبینی تو رو خدا مادر، از صبح تو الان اینه چی کار میکنم یه همیان همش رو به هم میریزم.
عیبی نداره مادر، بچن دیگه.
آزاده قشنگ مرتبشون کنی یا مثل روز اول همونطوری که بود.
چش
بانو مادر بله. برو یکم دراز بکش، زبون روزه خسته شدی. از پا در میایا؟
نه مادر، تازه الان باید برم افطاری درست کنم.
واسه افطار یکم دویماش درست کن، پسرم خیلی دوست داره.
دویماش چطوری درست میشه؟
خب اگه بلد نیستی خودم درستش میکنم. این یکم نون خشکو میبینی؟ واسه همین دویماش گذاشتم کنار، فقط جوغنتو بذار دم دست.
باشه اون دم دستت تو مطبخه.
دستت درد نکنه.
با اجازه.
خدا کنه پنیر کوزه رو که اون دفعه داده بودم بهش دور ننداخته باشه. والا با این وسواسی که این دختره داره.
مثل من یاد گرفته دم به ساعت بره تو کوچه.
آخه کار دارم.
غلط کردی که کار داری. وای میسی مثل بچه آدم به من کمک میکنی. کار دارم کار دارم. یکی ندونه فکر میکنه بناس خرج زن و بچه شو در بیاره.
یه دقیقه، فقط یه دقیقه تا سر کوچه برم و بیام.
چی کار داری تو کوچه؟ صبحیم بدون اجازه من رفتی نخ قرقره خریدی اومدی. هی میری تو کوچه لباساتو کثیف می‌کنی، من بدبخت وایسم لب حوض رخ بشورم. تازه رخ شستم، دستم پوست انداخت بس که صابون زدم به رختم و هی چنگ زدم.
خب قول میدم خودم بشورم.
نمیشه بری تو کوچه، همینی که گفتم. بیا به دستمال بدم گرد آینه رو بگیر ببینم. بیا
آزاده. چی شده؟
بادی نمیذاره من برم بیرون.
بیرون چی کار داری؟
میخوام برم این پارچه رو بندازم تو قنات.
برای این؟ بده من ببینم این پارچه پیرن سفیده منه که.
نه خیرم، خودم از بقچه بانو برداشتم.
حرف نزن ببینم. بانو
حسین بدش به من. بدش
میخوام
خبرتونه؟ چی شده؟ چرا صداتون بلنده؟
پارچه‌مو برداشته.
پارچه پیرن سفیده من دست آزاده چیکار میکنه بانو؟
ساکت. آقا حسین، اون پیرن سفیده جنابالی رو من تیکش کردم.
اون که نو بود.
آره با لباس نو رفتی گل کوچیک بازی کردی، ملمس به کجا مالیدیش که هرچی چنگ زدم تمیز نشد. اینقدر شما دوتا با هم دیگه نجنگید.
ای بابا، 10 تومن سقر و پول پارچه و دستمزد خیاطش واسه آقا ما هم خورده بود بانو.
دیدی به من ربطی نداشت.
حالا تو این دوتا تیکه پارچه رو میخوای چیکار کنی؟
مامان فاطی میگه اگه این دوتا تیکه پارچه رو بندازم تو آب قنات روزم کامل میشه. دیگه نمیخواد تا شب صبر کنم.
واقعا؟ پس واسه همین میخواستی بری بیرون؟
آره.
خب بده من میبرم میندازم.
نه کار تو نیست، خودم باید بندازمش.
ببین از مامان فاطی بپرس منم اگه بندازم روزم کامل میشه. آخه خیلی گشنمه.
خب چرا سحری نخوردی؟ اینجوری قوت به تنت میمون دیگه.
خوابم میومد. خب
مامان فاطی میگه قرمه بی پیاز عروس بی جهاز روزه بی نماز.
خدا اگه مامان فاطی بفهمه.
خب حالا برم ببینم پارچه آبی بازم داریم یا نه.
برو بپرس، شاید واسه پسرا پارچه آبی نخواد.
باشه میپرسم.
بانو چی میگه؟ ای بابا بانو بسه دیگه. بانو چی میگی با خودت؟